به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
مهمترین عناوین خبرها.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران نباید در جدیت دونالد ترامپ تردید کند.
نخست وزیر اسرائیل خواستار تشکیل اتحادی جهانی در برابر ایران شد.
نخست وزیر نایب رئیس فراکسیون امید مجلس میگوید مشکل رد صلاحیت احتمالی حسن روحانی مرتفع شده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافقی وحشتناک توصیف کرد و به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهور آمریکا تردید نکند. در گفتگو با شبکه خبری ABC در روز یکشنبه آقای پنس تأکید کرد که ایران به توافقی با جامعه بین‌المللی دست یافته که به گفته او توافقی وحشتناک است و افزود همکنون دولت آمریکا در حال ارزیابی آن است. با این حال وزیران دفاع و امور خارجه در کابینه آقای ترامپ پیشتر گفتند که توافق هسته‌ای ایران بهتر از حفظ شود، اما در اجرای آن سختگیری بیشتری به عمل آید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان اتحاد جهانی در برابر ایران در پی آزمایش موشک بالستیک اخیر تهران شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل نخست وزیر این کشور روز یکشنبه پیش از سفرش به بریتانیا گفت این مقابله باید دائمی باشد، ولی نظر به تحرکات ایران علیه نظم جهانی این امر ضرورت بیشتری یافته است.
فکر میکنم مهمترین موضوع اکنون این است که کشورهایی مثل آمریکا که نقش رهبری دارند، مثل اسرائیل و بریتانیا، در مقابل خشونت حکومت ایران ایستادگی کنند و برای آن حدی قائل شوند.
آقای نتانیاهو تصریح کرد که همکاری با کشورهای دیگر در مبارزه با ایران موضوع مذاکرات او در دیدارهای روزهای آینده او با رهبران جهانی است. نخست وزیر اسرائیل که 27 بهمن به واشنگتن می رود پیشتر نیز گفته بود که ایران از موضوعات اصلی مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. جمهوری اسلامی کشور و دولت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و مقام های تهران از آن با واژه رژیم صهیونیستی یاد می کنند.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس از مرتفع شدن مشکل رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 با هدایت مقامات عالی رتبه نظام خبر داد و تأکید کرد که هدف جنگ روانی علیه رئیس جمهور منصرف شدن او از کاندیداتوری در انتخابات است. محمد رضا تابش روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری به صورت یکپارچه از حسن روحانی حمایت خواهند کرد، اما به گفته او در این حال باید جانب احتیاط را هم رعایت کنند. آقای تابش با اشاره به گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که رد صلاحیت رئیس جمهور مستقر در آستانه رقابت‌های انتخاباتی دوره بعد بی سابقه است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 15 دی ماه اعلام کرده بود که این شورا همواره صلاحیت رؤسای جمهور را در دور دوم نامزدی آنان بررسی می‌کند و هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهور مستقر دوباره تایید صلاحیت شود.
وبسایت کلمه به نقل از یک کانال تلگرامی وابسته به مهدی خزعلی نوشت که این فعال سیاسی منتقد بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. بر پایه این گزارش کانال تلگرامی سرای قلم مرتبط با مهدی خزعلی خبر داد که او بعد از ظهر یک شنبه در مقابل دفتر کارش بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شده است. همین گزارش می‌افزاید هنوز دلایل بازداشت مهدی خزعلی مشخص نیست، اما او اعلام کرده که از لحظه بازداشت اعتصاب خوش کرده و لب به آب و غذا نخواهد زد. در مورد بازداشت آقای خزعلی هنوز منابع رسمی اظهار نظر نکردند. مهدی خزعلی در سالیان اخیر بارها بازداشت و زندانی شده و دست به اعتصاب غذا زده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای ولادیمیر پوتین همراه همتای روس خود احترام قائل است.
Well, I respect a lot of people.
من برای خیلی ها احترام قائلم، اما این به اون معنا نیست که با همه اونها موافقم. به هر حال او رهبر کشوره. من میگم کنار آمدن با روسیه بهتر از دوری کردن از این کشوره. البته اگر روسیه به ما در جنگ با داعش و تروریسم اسلامی در جهان که نبرد عمده کنونی است کمک کنه.
این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با تلویزیون فاکس با واکنش بیل اورلی مصاحبه‌گر تلویزیونی روبرو شد که ولادیمیر پوتین را قاتل خواند. آقای ترامپ به این توصیف مجری واکنشی مستقیم نشان نداد و گفت در ایالات متحده نیز قاتلان زیادی وجود دارند. اظهارات دونالد ترامپ در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه با انتقاداتی از سوی برخی از چهره‌های سیاسی آمریکا از جمله سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا روبرو شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ از او ستایش کرده بود و آقای ترامپ نیز بارها از همتای روس خود با احترام یاد کرده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق وحشتناک خواند و گفت دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی این توافق است. مایک پنس همچنین به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهوری تازه آمریکا تردیدی نکند. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که با شبکه تلویزیونی ABC گفتگو می کرد بار دیگر توافق هسته‌ای ایران و جامعه بین الملل را زیر سوال برد و گفت دولت دونالد ترامپ آن را توافقی به گفته او وحشتناک می داند. همان تعبیری که دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش از این توافق داشت و وعده بازنگری آن را داده بود. این در حالی است که وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا گفتند بهتر است این توافق حفظ شود، اما در مورد اجرای آن سختگیری بیشتری شود. در مورد موضع وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا، مایک پنس گفت رئیس جمهوری در روزهای آینده با مشورت با همه مشاورانش درباره توافق هسته‌ای با ایران تصمیم گیری خواهد کرد. با وجود قطع رابطه ایران و آمریکا پس از ماجرای اشغال و گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1358 در تهران، در پی تلاش‌های بین‌المللی بین ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، توافق هسته‌ای وین در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما امضا شد. اما انجام آزمایش یک موشک بالیستیک در هفته گذشته جنگ لفظی میان دو پایتخت را شدت داد. دونالد ترامپ در روزهای گذشته بارها به ایران هشدار داده که با آتش بازی نکند و مایک پنس معاون او نیز دیروز تأکید کرد که ایران نباید در جدیت رئیس جمهوری آمریکا تردید کند. با این حال ایران میگوید آزمایش موشکیش در راستای توانمندی دفاعی است و منافی با برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست.
در همین رابطه با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، صحبت‌های مایک پنس تا چه اندازه برای ایران می‌تونه نگران کننده باشه؟
من فکر می‌کنم صحبت‌هایی که هم آقای ترامپ کردن و هم آقای پنس کردن رو باید واقعاً به یه شکل منطقی بهش نگاه کرد، به این معنی که ما میبینیم صحبت از این هست که اینها میخوان با ایران جنگ بکنن. به نظر من کار به اونجاها نخواهد کشید به دلیل مختلفی، من جمله این که این مسئله جنگ تحت شعاع قرار خواهد داد سیاست‌های داخلی آقای ترامپ رو در امریکا که هدف اصلی ایشون هستن. دوم این که کل منطقه خاورمیانه رو بسیار پرآشوب‌تر از آنچه که امروزه هست خواهد کرد و این هم با سیاست ایشون همخوانی چندانی نداره. به نظر من چیزی دلیلی که داره پشت این مسئله است، شاید بشه گفت که نزدیکی آقای ترامپ هم به دولت اسرائیل و هم به موضع عربستان در قبال مسائل منطقه، مثلا مسئله یمن، اونها رو به این طرف سوق داده که این نوع صحبت‌های تهدید آمیز رو نسبت به ایران ارائه بکنن. اما این فکر نمی کنم نه به منزله جنگ خواهد بود، نه به این معنی خواهد بود که لزوماً اینها برجام رو کنار خواهند گذاشت. به هر حال اون مسئله یک توافق چند جانبه بوده. مخالفت کشورهای اروپایی با زیر پا گذاشتن برجام مسئله جدی هست که دولت آقای ترامپ مجبوره با اون به صورت اون رو در نظر بگیره. اما چه کار خواهند کرد؟ فکر می کنم که این نوع تهدیدها میتونه به ما این استنباط رو بده که امکان اینی که آقای ترامپ دستور بده که مثلا اگر قایق‌های ایرانی در منطقه خلیج فارس به ماجراجویی دست بزنن و نسبت به اونها شلیک بشه امروز بسیار بالا رفته. به نظر من مسئله تحریم ها کما اینکه دیدیم چند روز پیش چند شرکت و لیست و افراد رو به این لیست اضافه کرد، این مسئله امکانش بسیار بسیار بیشتر خواهد بود. آنجایی که جای نگرانی هست این است که آیا دولت آقای ترامپ میاد و به کنگره گزارش بده که ایران به تعهداتش پایبند بوده و باید یه سری از این تحریم ها رو مرحله مرحله برداشت یا نه. اون هنوز به نظر من زیر سوال هست که چون ایشون و کابینه‌شون تعهد چندانی به مسئله برجام از این بابت نداره.
خب حالا با توجه به آرایش سیاسی موجود در ایران به نظرتون ایران چه واکنشی میتونه داشته باشه؟
خیلی مهم است که برخورد ایران در این مرحله زمان عاقلانه و سنجیده باشه. به نظر من امروزه دوره پرچم پاره کردن و شعارهای مرگ بر امریکا دادن نیست. این شعارها بچگانه است در عرف بین المللی. در خلیج فارس ماجراجویی کردن راه به جایی نخواهد برد و ایران بهای این مسئله رو پرداخت میکنه اگر به این مسئله متوسل بشه. کاری که به نظر من ایران باید بکنه، برخلاف حرفایی که نیروهای تندرو دارن در ایران مطرح میکنن، اتفاقا پایبندی هرچه بیشتر به برجام هست. اینه که بله، نتونه آتو دست طرف مقابل بده. یادمون باشه مقابله به مصر همواره سیاست درستی نیست، کما اینکه سال پیش هم وقتی که کنگره امریکا محدودیت هایی برای سفر رو در قبال اروپایی ها پیش گرفت، اروپا مقابله به مصر نکرد. کار عاقلانه بود. به نظر من ایران این کارم باید بکنه و شاید با متوسل شدن به آقای پوتین که رابطه خوبی با آقای ترامپ داره بتونه یه مقدار از فشاری هم که بران ارون از الان دارن روی ایران میارن بتونه کمتر بکنه.
ممنونم از مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل که همراه ما بودید. شکر. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اینه که از راه های ارتباط با رادیو فرداست که به وسیله اون میتونید درباره خبرها و موضوعهای مختلف پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای شما پخش میکنیم. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میفرمایند که ایران در جدیت رئیس جمهور آمریکا تردید نکنند. جناب ترامپ، شما میبایستی که اول یک نیروی قوی و متشکل رو بفرستید که ریشه داعش و داعشیان رو در هم بکوبه و سپس دیپلماسی رو با داعش گونگان آغاز کنید. اگر نتیجه نداد، اون وقت است که جدیت شما مورد نظر قرار بگیره.
خواهش میکنم این صدا رو پخش کنید. ما وقتی یک کسی مثل آقای دکتر ظریفو داریم که میتونه جواب همه را بده، دیگه حرفای علیکی و عباس یا به دشمن ریختن نزنیم که آقا این طور بود و اون طور شد. استان فارس، شهرستان جهرم تماس میگیرم.
انگار تنها راه فرار تو جمهوری اسلامی دروغ های بزرگ گفتنه، مثل دروغ آقای قالیباف. به قول معروف دروغ هرچی بزرگتر باشه باور کردنش راحت تره.
آقای قالیباف، شهردار تهران، می‌فرمایند در حرارت 200 درجه رفته به پلاسکو، آهن‌های گداخته رو جابجا کرده تا اگه کسی زیر آوار مونده نجات بده. خواستم بگم ما به این دروغ‌ها در رژیم جمهوری اسلامی عادت کردیم.
به خلاصه خبرها توجه فرمایید. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافقی وحشتناک توصیف کرد و به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهور آمریکا تردید نکند. بنیامین نتانیاهو وزیر نخست وزیر اسرائیل خواهان اتحاد جهانی در برابر ایران در پی آزمایش موشک بالستیک اخیر از سوی تهران شده است. نایب رئیس فراکسیون امید مجلس از مرتفع شدن مشکل رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 خبر داد. مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. او اعلام کرده از لحظه بازداشت اعتصاب خوش کرده و لب به آب و غذا نخواهد زد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای ولادیمیر پوتین همتای روس خود احترام قائل است. وی افزود برای افراد بسیاری احترام قائل است، اما به گفته وی این به معنای آن نیست که با پوتین سازش میکند. در پی بارش شدید برف در نقاط مختلف افغانستان بیش از 100 تن در جریان ریزش بهمن در این کشور کشته شدند. دست کم 50 دهکده نیز در محاصره برف قرار دارند. در آخرین دیدار از لیگ برتر پرسپولیس با 3 گل تراکتور سازی تبریز را شکست داد. پلیس ضد تروریسم ترکیه در چندین عملیات جداگانه در استانهای مختلف بیش از 440 تن را به ضمن ارتباط با گروه حکومت اسلامی داعش دستگیر کرد. پس از چند روز اعتراض‌های ضد دولتی در رومانی، هیئت دولت این کشور در جلسه روز یکشنبه مصوبه قبلی درباره تعیین سقف فساد مالی را رسما لغو کرد.
نوبت به بخش بررسی مطبوعات امروز رسیده. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا تا روزنامه چاپ امروز رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه همدلی و آرمان گزارش‌هایی دارن درباره موقعیت حسن روحانی در استانه انتخابات ریاست جمهوری سال 96. تازه‌ترین تحولات در این باره چیه؟
روزنامه همدلی امروز در تیتر یکی خودش از قول محمد رضا تابش که نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان هست، نوشته که مشکل احتمالی رد صلاحیت آقای حسن روحانی در انتخابات آینده با اراده مقامات ارشد جمهوری اسلامی برطرف شده. اشاره ضمنی ایشون به این هست که رهبر جمهوری اسلامی مخالفت کرده با رد صلاحیت احتمالی حسن روحانی در انتخابات. پیشتر اصلاح طلبان و حامیان دولت در برخی از نشریات و روزنامه ها تاکید کرده بودند که مخالفان آقای روحانی سه راه رو در پیش گرفتن. یکی این که ایشون رد صلاحیت بشه در انتخابات توسط شورای نگهبان، یکی این که ایشون تحت فشار قرار بگیره و منصرف بشه، و دیگری هم در صورت کاندیداتوری رأی نیاره. اما روزنامه آرمان امروز نوشته که آقای داریوش غنبری که تحلیلگر سیاسی هست و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفته که فشارها بر آقای روحانی افزایش پیدا کرده تا ایشون رو منصرف کنن از اعلام کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی. یعنی دو راه دیگر پیش روی مخالفان دولت آقای روحانی هست، یکی انصراف و دیگری این که در صورت کاندیداتوری رقیب قدرتمندی باشه که ایشون رأی کسب نکنه.
خب، شهردار تهران هم به شورای شهر گزارش شده درباره فاجعه پلاسکو. این چه بازتابی در روزنامه ها داشته؟
امروز روزنامه اعتماد عکسی یکی خودش رو به آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران اختصاص داده و نوشته که ایشون بعد از با گذشت دو هفته از حادثه پلاسکو و کشته شدن شماری از آتش نشانان و همچنین شهروندان در اثر آتش سوزی و فرو ریختن این ساختمان در قلب تهران در جلسه شورای شهر حاضر شده، گزارش ارائه کرده که روزنامه اعتماد این گزارش رو ناکافی دونسته و نوشته که راز پلاسکو مخفی ماند. اشاره کرده که آقای قالیباف گفته که در اونجا در زیر زمین حرارت حدود 500 درجه بوده و نمیشد امداد رسانی کرد و کسی هم زنده از اونجا در نمی اومد. روزنامه آفتابی از نوشته که آقای قالیباف گفته من به خاطر ماجرای پلاستیکو عذرخواهی نمی کنم، بلکه به خاطر مدیریت بحران در کل کشور و کمبودهایی که در این زمینه وجود داره باید عذرخواهی بکنیم هممون. روزنامه ابرار اظهارات برخی اعضای شورای شهر رو منتشر کرده، از جمله اینکه آتش نشانان جی پی اس نداشتند و بسیاری از امکاناتی که معمول هست در جهان در کشورهای مختلف آتش نشانها باید داشته باشن از فاقد اون بودن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران ابراز رضایت کرد از گزارش آقای قالیباف، نه و نوشته ایشون به صراحت گفته که از ملت عذرخواهی میکنم اما به ضد انقلاب باج نمیدهم.
یه نگاه خیلی کوتاه داشته باشیم به روزنامه قانون که گزارشی داره درباره راهکارهای آزادی صیادان ایرانی که اسیر دزدان دریایی شدن. این راهکارها شامل چه گزینه‌هاییه؟
این راهکارها به نوشته روزنامه قانون شامل دو روش دیپلماتیک هست، یا استفاده از واسطه های بین المللی و همچنین اقدام نظامی، که حالا روزنامه قانون نوشته با توجه به اینکه سومالی وضعیتش وخیم هست و ایران هم قدرتمند، میتونه اقدام نظامی راه حل نهایی برای آزادی حدود 16 صیاد اسیر ایرانی در دست دزدان دریایی باشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
خیلی متشکرم، مرسی.
همطور که در خبرها شنیدید، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران رو وحشتناک توصیف کرده و گفته که دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی اونه و به ایران هشدار داده که در جدیت رئیس جمهور تازه آمریکا تردیدی نکنه. در این باره کاربران وبسایت رادیو فردا نظرهای مختلفی دادن که تعدادی از اونها رو من و کیان براتون میخونیم. کاربری با نام احمد نوشته 40 سالی که ایران رو دشمن شماره یک خود میدونین و چرا سعی نمی‌کنین با ایران دوست بشید و ببینید ایران چه چیزی میگه. اختلافاتی که با بحث و گفتگوی دیپلماتیک کاملا قابل حله، اگر گفته که اختلافاتی که با بحث و گفتگوی دیپلماتیک کاملا قابل حله و اگر به ایران احترام بگذارید ایران هم شما رو به بهترین حالت ممکن در خاورمیانه حمایت خواهد کرد.
کاربری با نام قاسم نوشته وسط گفته چون نیم کردار نیست. البته در اینکه شما و سایر اعضای دولت ترامپ جدیت داشتید شکی نیست، این کاربر میگه، منتها در عرصه رجزخانی. اگر راست میگویید عمل کنید.
بله، کاربری هم با نام کاربری سید نوشته امیدوارم آقای ترامپ به مردم ایران کمک کند تا مردم ایران از شر حکومت مذهبی یعنی جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنن. الان دیگه مشخص شده جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست.
کاربر دیگری اینطور نوشته ترامپ مرتکب خطای تاریخی خواهد شد اگر توافق هسته‌ای با ایران را نقض کند، چون مجبور می شود مراکز اتمی و نظامی ایران را بمباران کند و لیکن دیگر به علت نقض توافق اتمی قادر به ایجاد تحریم برای ایران نیست و ایران نفت می فروشد و طی چند سال برنامه اتمی خود را بدون هیچ نظارت بین المللی ادامه می دهد. این کاربر بر این
بله، البته کاربران وبسایت رادیو فردا نظرهای بیشتری دادن، تعدادی از اون رو در بخش دوم این برنامه باز براتون می خونیم و تاکید می کنم مثل همیشه که این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست. یه سری بزنیم به تازه‌های دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. ایگور کولاکوویچ سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران شد. او اهل کشور صربستانه، با این تیم طی سالهای گذشته موفق شده، عنوان سوم رقابت‌های قهرمانی جهان و چند نقره و برنز از مسابقات لیگ جهانی رو کسب کنه. طی دو سال اخیرم در سطح باشگاه فرانسه فعالیت میکرد. فدراسیون والیبال گزینه‌های مختلفی رو مد نظر داشت که با اونها نتونست به توافق برسه و سرانجام کولاکوویچ به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد. لیگ برتر فوتبال ایران، جدال صدرنشینان و برتری 3-0 پرسپولیس مقابل تراکتور سازی تبریز که باعث شد پرسپولیس 47 امتیازی بشه در شرایطی که تراکتور 38 امتیاز داره و فاصله دو تیم صدرنشین به 9 امتیاز افزایش پیدا کرد و حاشیه امنیت مناسب برای شاگردان برانکو ایوانکوویچ در راه کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر. تیم فوتبال از صد قطر برای برگزاری بازی با استقلال تهران در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا برای راهیابی به رقابت‌های گروهی این مسابقات وارد تهران شد. در ترکیب این تیم ژاوی فوق ستاره پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه بارسلونا حضور داره، همچنین مرتضی پورعلی گنجی بازیکن ایرانی این باشگاهه. امیر حسینی رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری همچنین دبیر سابق کمیته ملی المپیک با شکایت محسن مهرعلی‌زاده معاون اسبق رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان تربیت بدنی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به زندان افتادش. این دو نفر در فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای با هم همکاری می‌کردند، به اختلاف رسیدند بر سر رعایت مقررات و قوانین و سرانجام آقای مهرعلی‌زاده با شکایت به عنوان تشویش از هانه عمومی امیر حسینی رو به زندان انداخت که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی داشت این اتفاق. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و مانند هر دوشنبه نگاهی داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان همراه با گزارش بعدی افشی.
به شکلی عجیب در چنین روزی در سالهای گذشته هنرمندان برجسته بسیاری از دنیا رفتند، از جمله جس بلوین از چهره‌های موفق موسیقی ریتم اند بلوز در دهه 50 میلادی در سال 1960 در 27 سالگی در یک سانحه رانندگی کشته شد. همزمان با امروز در سال 1981 هیوگو مونتنگرو آهنگساز فیلم و رهبر ارکستر در 55 سالگی از دنیا رفت. تصادف جاده‌ای در سال 98 میلادی در چنین روزی جان یک خواننده معروف اتریشی را گرفت، فالکو. و 5 سال پیش در چنین روزی گری مور خواننده و گیتاریست ایرلندی که با گروه‌های معروف اسکید رو و تن لیزی کار کرده بود به علت ایست قلبی درگذشت. و سال گذشته در چنین روزی سرطان کبد دن هیکس بنیانگذار گروه هیکس اند هیز هات لگز رو از پا درآورد. اما در این بین کار ویلسون از همه پر آوازه تر بود، مردی که 19 سال پیش در 55 سالگی و به علت ابتلا به سرطان کبد از دنیا رفت. کار ویلسون گیتاریست گروه برجسته بیچ بویز بود. او کوچکترین 3 برادر ویلسون از بنیانگذاران این گروه آمریکایی در دهه 60 میلادی بود. او در مقاطعی هم مسئولیت اجرای آواز اصلی آثار گروه بیچ بویز را بر عهده داشت، از جمله اجرای آواز ماندگارهایی چون تک آهنگ Good Vibration. البته نه فقط امروز مصادف با درگذشت چهره‌های بسیاری در سال‌های دور که سالروز تولدی است برای بسیاری از هنرمندان معروف، از جمله اینکه باب مارلی هنرمند جامائیکایی اگر زنده بود امروز میتونست 72 ساله شه. این مرد سبک موسیقی رگه رو که در کشورش شکل گرفته بود به جهانیان معرفی کرد. او بهار 35 سال پیش و وقتی هنوز 37 ساله هم نشده بود از دنیا رفت. و دیگر کسی که امروز تولدش رو جشن خواهد گرفت اکسل روز، خواننده آهنگساز و نوازنده آمریکایی که 55 ساله میشه. او با گروه گانزن روزز در انتهای دهه 80 میلادی به آوازه جهانی رسید و موفقیت و اشتهار کم نظیری رو تا میانه های دهه 90 میلادی تجربه میکرد. گانزن روزز خالق آثار برجسته است در فضای موسیقی راک، چون آهنگ سویت چایلد و ماین، فرزند شیرینم. Everything.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان منوی در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های مختلفی هستید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران نباید در جدیت دونالد ترامپ تردید کند.
نخست وزیر اسرائیل خواستار تشکیل اتحادی جهانی در برابر ایران شد.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس میگوید مشکل رد صلاحیت احتمالی حسن روحانی مرتفع شده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافقی وحشتناک توصیف کرد و به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهور آمریکا تردید نکند. در گفتگو با شبکه خبری ABC در روز یکشنبه آقای پنس تاکید کرد که ایران به توافقی با جامعه بین‌المللی دست یافته که به گفته او توافقی وحشتناک است و افزود هم‌اکنون دولت آمریکا در حال ارزیابی آن است. با این حال وزیران دفاع و امور خارجه در کابینه آقای ترامپ بیشتر گفتند که توافق هسته‌ای ایران بهتر است حفظ شود، اما در اجرای آن سختگیری بیشتری به عمل آید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان اتحاد جهانی در برابر ایران در پی آزمایش موشک بالستیک اخیر تهران شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل نخست وزیر این کشور روز یکشنبه پیش از سفرش به بریتانیا گفت این مقابله باید دائمی باشد، ولی نظر به تحرکات ایران علیه نظم جهانی این امر ضرورت بیشتری یافته است.
فکر میکنم مهمترین موضوع اکنون این است که کشورهایی مثل آمریکا که نقش رهبری دارند، مثل اسرائیل و بریتانیا، در مقابل خشونت حکومت ایران ایستادگی کنند و برای آن حدی قائل شوند.
آقای نتانیاهو تصریح کرد که همکاری با کشورهای دیگر در مبارزه با ایران موضوع مذاکرات او در دیدارهای روزهای آینده او با رهبران جهانی است. نخست وزیر اسرائیل که 27 بهمن به واشنگتن می رود پیشتر نیز گفته بود که ایران از موضوعات اصلی مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. جمهوری اسلامی کشور و دولت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و مقام‌های تهران از آن با واژه رژیم صهیونیستی یاد می کنند.
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس از مرتفع شدن مشکل رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 با هدایت مقامات عالی رتبه نظام خبر داد و تاکید کرد که هدف جنگ روانی علیه رئیس جمهور منصرف شدن او از کاندیداتوری در انتخابات است. محمد رضا تابش روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری به صورت یک پارچه از حسن روحانی حمایت خواهند کرد، اما به گفته او در این حال باید جانب احتیاط را هم رعایت کنند. آقای تابش با اشاره به گفته های سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که رد صلاحیت رئیس جمهور مستقر در آستانه رقابت های انتخاباتی دوره بعد بی سابقه است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 15 دی ماه اعلام کرده بود که این شورا همواره صلاحیت رؤسای جمهور را در دور دوم نامزدی آنان بررسی می کند و هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهور مستقر دوباره تایید صلاحیت شود.
خبر دیگر درباره ایران. وبسایت کلمه به نقل از یک کانال تلگرامی وابسته به مهدی خزعلی نوشت که این فعال سیاسی منتقد بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. بر پایه این گزارش کانال تلگرامی سرای قلم مرتبط با مهدی خزعلی خبر داد که او بعد از ظهر یک شنبه در مقابل دفتر کارش بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شده است. همین گزارش می‌افزاید هنوز دلایل بازداشت مهدی خزعلی مشخص نیست، اما او اعلام کرده که از لحظه بازداشت اعتصاب خشک کرده و لب به آب و غذا نخواهد زد. در مورد بازداشت آقای خزعلی هنوز منابع رسمی اظهار نظر نکردند. مهدی خزعلی در سالیان اخیر بارها بازداشت و زندانی شده و دست به اعتصاب غذا زده است.
در پی بارش شدید برف در نقاط مختلف افغانستان بیش از 100 تن در جریان ریزش بهمن در این کشور کشته شدند. دست کم 50 دهکده نیز در محاصره برف قرار دارد و مقام‌های افغان از احتمال افزایش تلفات خبر می‌دهند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که ریزش بهمن در پی 3 روز بارش متوالی برف آغاز شده و ده ها خانه را در مرکز و شمال افغانستان تخریب کرده و جاده ها را مسدود و غیر قابل تردد ساخته است. به گفته محمد عمر محمدی، سخنگوی وزارت سوانح طبیعی افغانستان، دست کم 50 نفر در دهکده ای در ایالت نورستان کشته شده اند و در شمال افغانستان نیز پیکر بیش از 54 نفر در میان برف‌ها کشف شده است. دولت افغانستان روز یکشنبه مدارس و ادارات دولتی را تعطیل اعلام کرد.
همطور که در خبرها شنیدید، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق وحشتناک خوانده و گفته دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی این توافقه. مایک پنس همچنین به ایران هشدار داده که در جدیت رئیس جمهوری تازه آمریکا تردید نکند. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که با شبکه تلویزیونی ABC گفتگو می‌کرد، بار دیگر توافق هسته‌ای ایران و جامعه بین‌الملل را زیر سوال برد و گفت دولت دونالد ترامپ آن را توافقی به گفته او وحشتناک می‌داند. همان تعبیری که دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش از این توافق داشت و وعده بازنگری آن را داده بود. این در حالی است که وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا گفتند بهتر است این توافق حفظ شود، اما در مورد اجرای آن سختگیری بیشتری شود. در مورد موضع وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا، مایک پنس گفت رئیس جمهوری در روزهای آینده با مشورت با همه مشاورانش درباره توافق هسته‌ای با ایران تصمیم گیری خواهد کرد. با وجود قطع رابطه ایران و آمریکا پس از ماجرای اشغال و گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1358 در تهران، در پی تلاش‌های بین‌المللی بین ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، توافق هسته‌ای وین در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما امضا شد. اما انجام آزمایش یک موشک بالیستیک در هفته گذشته جنگ لفظی میان دو پایتخت را شدت داد. دونالد ترامپ در روزهای گذشته بارها به ایران هشدار داده که با آتش بازی نکند و مایک پنس معاون او نیز دیروز تأکید کرد که ایران نباید در جدیت رئیس جمهوری آمریکا تردید کند. با این حال ایران میگوید آزمایش موشکیش در راستای توانمندی دفاعی است و منافی با برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست.
در همین رابطه با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، صحبت‌های مایک پنس تا چه اندازه برای ایران می‌تونه نگران کننده باشه؟
من فکر می‌کنم صحبت‌هایی که هم آقای ترامپ کردن و هم آقای پنس کردن رو باید واقعا به یه شکل منطقی بهش نگاه کرد، به این معنی که ما میبینیم صحبت از این هست که اینها میخوان با ایران جنگ بکنن. به نظر من کار به اونجاها نخواهد کشید به دلیل مختلفی، من جمله این که این مسئله جنگ تحت شعاع قرار خواهد داد سیاست‌های داخلی آقای ترامپ رو در امریکا که هدف اصلی ایشون هستن. دوم این که کل منطقه خاورمیانه رو بسیار پرآشوب‌تر از آنچه که امروزه هست خواهد کرد و این هم با سیاست ایشون همخوانی چندانی نداره. به نظر من چیزی دلیلی که داره پشت این مسئله است، شاید بشه گفت که نزدیکی آقای ترامپ هم به دولت اسرائیل و هم به موضع عربستان در قبال مسائل منطقه، مثلا مسئله یمن، اونها رو به این طرف سوق داده که این نوع صحبت‌های تهدید آمیز رو نسبت به ایران ارائه بکنن. اما این فکر نمی کنم نه به منزله جنگ خواهد بود، نه به این معنی خواهد بود که لزوماً اینها برجام رو کنار خواهند گذاشت. به هر حال اون مسئله یک توافق چند جانبه بوده. مخالفت کشورهای اروپایی با زیر پا گذاشتن برجام مسئله جدی هست که دولت آقای ترامپ مجبوره با اون به سر اون رو در نظر بگیره. اما چه کار خواهند کرد؟ فکر می کنم که این نوع تهدیدها میتونه به ما این استنباط رو بده که امکان اینی که آقای ترامپ دستور بده که مثلا اگر قایق‌های ایرانی در منطقه خلیج فارس به ماجراجویی دست بزنن و نسبت به اونها شلیک بشه امروزه بسیار بالا رفته. به نظر من مسئله تحریم‌ها، کما اینکه دیدیم چند روز پیش چند شرکت و لیست و افراد رو به این لیست اضافه کرد، این مسئله امکانش بسیار بسیار بیشتر خواهد بود. آنجایی که جای نگرانی هست این است که آیا دولت آقای ترامپ میاد و به کنگره گزارش بده که ایران به تعهداتش پایبند بوده و باید یه سری از این تحریم‌ها رو مرحله مرحله برداشت یا نه. اون هنوز به نظر من زیر سوال هست که چون ایشون و کابینه‌شون تعهد چندانی به مسئله برجام از این بابت نداره.
خب حالا با توجه به آرایش سیاسی موجود در ایران به نظرتون ایران چه واکنشی میتونه داشته باشه؟
خیلی مهم است که برخورد ایران در این مرحله از زمان عاقلانه و سنجیده باشه. به نظر من امروزه دوره پرچم پاره کردن و شعارهای مرگ بر امریکا دادن نیست. این شعارها بچگانه است در عرف بین المللی. در خلیج فارس ماجراجویی کردن راه به جایی نخواهد برد و ایران بهای این مسئله رو پرداخت میکنه اگر به این مسئله متوسل بشه. کاری که به نظر من ایران باید بکنه، برخلاف حرفایی که نیروهای تندرو دارن در ایران مطرح میکنن، اتفاقا پایبندی هرچی بیشتر به برجام هست. اینه که بله، نتونه آتو دست طرف مقابل بده. یادمون باشه مقابله به مثل همواره سیاست درستی نیست، کما اینکه سال پیش هم وقتی که کنگره امریکا محدودیت‌هایی برای سفر رو در قبال اروپایی‌ها پیش گرفت، اروپا مقابله به مثل نکرد. کار عاقلانه‌ای بود. به نظر من ایران این کارم باید بکنه و شاید با متوسل شدن به آقای پوتین که رابطه خوبی با آقای ترامپ داره، بتونه یه مقدار از فشاری هم که بران ارون ازلان دارن روی ایران میارن بتونه کمتر بکنه.
ممنونم از مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل که همراه ما بودید.
شکر.
2-0-42-0-2-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و درباره خبرها و موضوعی مختلف پیام بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
پیامی داشتم، خواهش می‌کنم اینو پخش بکنی شاید به گوش دولت مردان برسید. آقای روحانی، شما وقتی اومدی سر کار یاد رفت وعده‌هایی که دادی؟ چنان رونق اقتصادی میکنم که هیچ کس نیازی به این یارانه ها نداشته باشه. این بود وعده های شما. این تورم و گرانی مگه غیر از اینه که خودتون دارین ایجاد میکنین؟ چرا زمان پهلوی هر روز گرونی نمیشد؟ و چه کنیم؟ به کجا بریم؟ صدای ما به کجا میرسه؟ به کی بگیم؟
به عنوان یک ایرانی واقع بین، نظری آزاد عرض میکنم و تقاضا دارم این رسانه آزادتر نظر این حقی رو بخش کنن در مورد ضرب المثلی که میگوید اگه کسی رو نمیتونی شکست بدی باش همکاری کن. نتیجه میگیریم که زمانش رسیده که کارشناسان محترمی که در مورد ایران اظهار نظر میفرمایند به خرد جمعی مردم ایران که همواره در تنگناها به حل مشکلات کمک کرده مراجعه کنند و واقع بی این باشند.
شرکت در راهپیمایی 22 فجر که همون 22 زجر باشد، یعنی شرکت در تمام کشتار و جنایات این دوره. حالا هر کس شرکت میخواهد بکند شرکت کرده بر تمام کشتار و جنایات و کارهای دیگر خود دارد.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز دوشنبه. امروز دوشنبه پاره ای از مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد هستند. البته در نوار جنوبی کشور افزایش ابر و در بخشی از استان هرمزگان هم احتمال بارش پراکنده و وزش باد وجود داره. امروز زنجان، مشهد و بیرجند با 9 درجه زیر صفر سردترین شهرها و بندرعباس با 22 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم کمی ابری و همراه با غبار محلی.
و خلاصه خبرها. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافق وحشتناک توصیف کرد و به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهور آمریکا تردید نکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان اتحاد جهانی در برابر ایران در پی آزمایش موشک بالیستیک اخیر از سوی تهران شده است. نایب رئیس فراکسیون امید مجلس از مرتفع شدن مشکل رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 خبر داد. مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. او اعلام کرده از لحظه بازداشت اعتصاب خوش کرده و لب آب و غذا نخواهد زد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای ولادیمیر پوتین همتای روس خود احترام قائل است. وی افزود به افراد بسیاری احترام میگذارد، اما به گفته وی این به معنای آن نیست که با پوتین سازش میکند. در پی بارش شدید برف در نقاط مختلف افغانستان بیش از 100 تن در جریان ریزش بهمن در این کشور کشته شدند. دست کم 50 دهکده نیز در محاصره برف قرار دارد. در آخرین دیدار از لیگ برتر پرسپولیس با 3 گل تراکتورسازی تبریز را شکست داد. پلیس ضد تروریسم ترکیه در چندین عملیات جداگانه در استانهای مختلف بیش از 440 تن را به ظن ارتباط با گروه حکومت اسلامی داعش دستگیر کرد. پس از چند روز اعتراض‌های ضد دولتی در رومانی، هیئت دولت این کشور در جلسه روز یکشنبه‌اش مصوبه قبلی درباره تعیین سقف فساد مالی را رسماً لغو کرد.
به بخش بررسی خبرهای فرهنگی این هفته رسیدیم همراه با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی. خب جشنواره فیلم فجر مهمترین رخداد سینمایی ایران، اما امسال حاشیه‌های این جشنواره بیشتر از خود فیلم‌ها خبرساز شدن. آقای سرکوهی، یکی از این حواشی نشست مطبوعاتی فیلم قاتل اهلی ساخته مسعود کیمیایی بود که در برج میلاد برگزار شد، به تشنج کشیده شد، تا یکی از خبرنگارا هم اخراج شد. در این نشست چه گذشته؟
نخواستیم توضیح بدم که متاسفانه این جشنواره یکی از فقیرترین جشنواره‌هایی است که در این 35 دوره گذشته برگزار شده، به طوری که تنها بحثی که هست همون بحث خبرهای حاشیه‌ای هست و فیلم‌های سیاسی که ساختن علیه سازمان مجاهدین و علیه جنبش چپ. جز این دو بحث هیچ بحث دیگری از فیلم‌ها مطرح نیست. فیلم‌ها خیلی بی‌خاصیت هستن، اکثر منتقدین هم همین رو می‌نویسن، حتی منتقدین دولتی، حتی در برنامه هفت هم که در تلویزیون است و یک برنامه دولتی است، همین رو گفتن. به هر حال این فیلم قاتل اهلی که مسعود کیمیایی کارگردان کرده، از پیش هم بود که تهیه کنندش اعتراض کرد که برخلاف فیلمنامه مقدار زیادی به فیلم اضافه شده و اون هم آوازخوانی و کنسرت های پسر مسعود کیمیایی است به نام پولاد کیمیایی. پرویز پرستویی هم که نقش اول رو در این فیلم بازی میکنه یه نامه ای نوشت و اعتراض کرد که این به اصطلاح تخلف از فیلمنامه فیلم رو خراب کرده. یه همچو بحثایی بود. حالا وقتی فیلم رو نشون دادن بر اساس گزارش خبر همه خبرگزاری ها عده زیادی خندیدن موقع نمایش فیلم، چون گفتن که چیزای بی منطق در فیلم هست. به هر حال وقتی جلسه برگزار شد آقای کیمیایی ابتدا صحبت کرد و گفتش که این فیلم مخصوص نترس خواست و کسانی که سازندش هم که من هستم نترسن و کسانی از این فیلم خوششون میاد که نترس هستن. بعدم راجع به تهیه کننده گفت، تهیه کننده البته در جلسه حضور داشت، گفتش که کار ایشون کار تبلیغاتی است و او با ساخت این فیلم در کنار من و با واسطه من برای خودش تبلیغ کرده. بعد البته اون آقای منصور لشکری قوچانی تهیه کننده گفت تنها اختلافی که ما داریم این است که شما صحنه‌ای رو به فیلم اضافه کردین و این صحنه‌ها به فیلم صدمه زده. و در این حال یکی از خبرنگاران برخاست و این پرسش رو مطرح کرد که گفتش که در برخی، من پرسشش رو میخونم، گفت در برخی صحنه‌ها به نظر میرسد پلان‌ها ناقص کات خورده، این چه دلیلی داره؟ این خب خیلی سوال فنی است. آقای کیمیایی در پاسخشون گفتن شما فیلمساز نیستین، حرف نزن، این حرف رو در جای دیگه هم نزن. بعدم وقتی خبرنگار گفتش که من دارم سوال میکنم، جملهش این هست: بندازش بیرون، بندازینش بیرون. و بعدم خب گردانندگان جلسه با بی‌ادبی خبرنگار رو بیرون میکنن و فاجعه اونجاست و تأسف آوره. و من به عنوان یک کسی که هم روزنامه سی درس دادم و هم سالها روزنامه نویس بودم شرمنده شدم. این هستش که همکارانی که اونجا نشستن دست میزنن برای اخراج یک خبرنگار که یک سوال محترمانه مطرح کرده. البته فریدون جیرانی هم از کیمیایی حمایت کرد، بعد یه نامه نوشت به کیمیایی که توصیه کرد که بخش پسرش رو حذف بکنه. منتقدین طرفدار کیمیایی هم مثل آقای جواد طوسی امروز در شهر مقاله نوشتن، فردا صبح شهر منتشر میشه و گفتن که بله حق با تهیه کننده است، باید باید این بخش ها حذف بشه. اما حالا این بحث فیلم به کنار، واقعیت قضیه این هستش که سقوط جامعه روزنامه نویسی ایران در حدی شده که وقتی همکارشون از جلسه اخراج میکنن دست میزنن.
ممنونم از فرج سرپوهی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودی.
منم از شما متشکرم.
همطور که در خبرها شنیدید، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داده که در جدیت رئیس جمهور تازه آمریکا تردید نکند. تعداد از اظهار نظرهای شما رو در بخش اول درباره این خبر و این سخنان خوندیم که بخش دیگه از این نظرها رو من و کیان در این بخش براتون میخونیم. یکی از کاربران نوشته کشورهای عربی توی دریایی از پول غرقند، چه بهتر که چند وقت یه بار با ایجاد بحران ولو کلامی آنها رو ترسوند و قراردادهای تسلیحاتی چرب و نرمی باهاشون بست.
کاربری با نام محسن نوشته آقایان، این عوامل جمهوری اسلامی فقط با زور و از ترس جونشون قدرت رو رها میکنند. شما کمک کنید، ما هم از داخل تلاش میکنیم تا ایران عزیز رو از دستان آنها نجات بدهیم.
بله، کاربر دیگری هم در پاسخ نوشته من حکومت ایران رو تایید نمی کنم، اما تعجب می کنم از کامنت های بعضی از هممیهنان خودم که گمان می کنن اگر بیگانگان مانند آمریکا به کشورمون حمله یا هر گونه تعرضی بکنن اونو تبدیل به مملکت گل و بلبل می کنن و با احترام به ما تحویل می دن.
کاربری نوشته جناب آقای پنس، این خصلت حکومت آخوندی است. مگر یادتان رفته اول میگفتند تحریم‌های هسته‌ای تأثیری ندارد و کاغذپاره است، اما وقتی تحریم‌ها تشدید شد و اصل نظام در خطر افتاد فوراً نرمش قهرمانانه کردند.
بله، البته این یادآوری می‌کنیم که نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست. و سری بزنیم به دنیای ورزش همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. ایگور کولاکوویچ سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران شد. او اهل کشور صربستانه، با این تیم طی سالهای گذشته موفق شده، عنوان سوم رقابت‌های قهرمانی جهان و چند نقره و برنز از مسابقات لیگ جهانی رو کسب کنه. طی دو سال اخیرم در سطح باشگاه فرانسه فعالیت میکرد. فدراسیون والیبال گزینه‌های مختلفی رو مد نظر داشت که با اونها نتونست به توافق برسه و سرانجام کولاکوویچ به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد. لیگ برتر فوتبال ایران، جدال صدرنشینان و برتری 3-0 پرسپولیس مقابل تراکتور سازی تبریز که باعث شد پرسپولیس 47 امتیازی بشه، در شرایطی که تراکتور 38 امتیاز داره و فاصله دو تیم صدرنشین به 9 امتیاز افزایش پیدا کرد و حاشیه امنیت مناسب برای شاگردان برانکو ایوانکوویچ در راه کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر. تیم فوتبال اسد قطر برای برگزاری بازی با استقلال تهران در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا برای راهیابی به رقابت‌های گروهی این مسابقات وارد تهران شد. در ترکیب این تیم ژاوی، فوق ستاره پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه بارسلونا حضور داره، همچنین مرتضی پورعلی گنجی بازیکن ایرانی این باشگاهه. امیر حسینی رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری، همچنین دبیر سابق کمیته ملی المپیک، با شکایت محسن مهرعلی‌زاده معاون اسبق رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان تربیت بدنی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به زندان افتادش. این دو نفر در فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای با هم همکاری می‌کردند، به اختلاف رسیدند بر سر رعایت مقررات و قوانین و سرانجام آقای مهرعلی‌زاده با شکایت به عنوان تشویش از خانه عمومی امیر حسینی رو به زندان انداخت که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی داشت این اتفاق. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بله، مثل هر دوشنبه نگاهی داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان همراه با گزارش بردی و افشین.
به شکلی عجیب در چنین روزی در سالهای گذشته هنرمندان برجسته بسیاری از دنیا رفتند، از جمله جس بلوین، از چهره های موفق موسیقی ریتم اند بلوز در دهه 50 میلادی، در سال 1960 در 27 سالگی در یک سانحه رانندگی کشته شد. همزمان با امروز در سال 1981 هیوگو مونتنگرو، آهنگساز فیلم و رهبر ارکستر، در 55 سالگی از دنیا رفت. تصادف جاده‌ای در سال 98 میلادی در چنین روزی جان یک خواننده معروف اتریشی رو گرفت، فالکو. و 5 سال پیش در چنین روزی گری مور، خواننده و گیتاریست ایرلندی که با گروه‌های معروف اسکید رو و تن لیزی کار کرده بود، به علت ایست قلبی درگذشت. و سال گذشته در چنین روزی سرطان کبد، دن هیکس، بنیانگذار گروه هیکس اند هیز هات لگز رو از پا درآورد. اما در این بین کار ویلسون از همه پر آوازه تر بود، مردی که 19 سال پیش در 55 سالگی و به علت ابتلا به سرطان کبد از دنیا رفت. کار ویلسون گیتاریست گروه برجسته بیچ بویز بود. او کوچکترین سه برادر ویلسون از بنیانگذاران این گروه آمریکایی در دهه 60 میلادی بود. او در مقاطعی هم مسئولیت اجرای آواز اصلی آثار گروه بیچ بویز را بر عهده داشت، از جمله اجرای آواز ماندگارهایی چون تک آهنگ Good Vibration. البته نه فقط امروز مصادفه با درگذشت چهره‌های بسیاری در سال‌های دور که سالروز تولدی است برای بسیاری از هنرمندان معروف، از جمله اینکه باب مارلی، هنرمند جامائیکایی، اگر زنده بود امروز میتونست 72 ساله شه. این مرد سبک موسیقی رگه رو که در کشورش شکل گرفته بود به جهانیان معرفی کرد. او بهار 35 سال پیش و وقتی هنوز 37 ساله هم نشده بود از دنیا رفت. و دیگر کسی که امروز تولدش رو جشن خواهد گرفت، اکسل روز، خواننده آهنگساز و نوازنده آمریکایی که 55 ساله میشه. او با گروه گانزن روزز در انتهای دهه 80 میلادی به آوازه جهانی رسید و موفقیت و اشتهار کم نظیری رو تا میانه های دهه 90 میلادی تجربه میکرد. گانزن روزز خالق آثار برجسته است در فضای موسیقی راک، چون آهنگ سویت چایلد ماین، فرزند شیرینم.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونین بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من کیان منوی در ادامه برنامه با بخش خبری همراه شما خواهم بود. همراه شما